جالبی هم که داره اتفاق میفته که با جا افتادن این طرح شاهد این هستیم که از سایر مناطق تهران هم ورد بفرمایید که ما این هفته که در منطقه 6 در مسجد امام جعفر صادق در میدان فلسطین خدمت مردم محله و منطقه بودیم، مراجعاتی از سایر مناطق تهران داریم، حتی بعضا به نسبت مجموعه دستگاه قضا مراجعاتی در خصوص پرونده‌های راجع به سایر نقاط کشور داریم که ما سعی می‌کنیم که اونهایی که به دیگر مناطق هم برمیگرده از طریق دفترمون پاسخگو باشیم.
البته ما در سعادت آباد میتونم بگم جانانه داریم این موضوع رو پیگیری می‌کنیم. همین هفته چندین گفتگو داشتیم راجع به این موضوع که از قضا یکی از گفتگوهای ما به صورت تلفنی با شما بزرگوار بود. در هفته‌های قبلی با آقای دکتر عبدالیان پور صحبت کردیم راجع به همین موضوع قضایی که به مردم دغدغه دارن و نیاز داره که پیگیری بشه، یک وکیلی داشته باشن. طرح بسیار خوبیه و از قدیم الایام همیشه دغدغه مردم این بوده که مسئولین مربوطه نبودن که گلایه‌های ما رو بشنون و پیگیری بکنن. الان که طرح میز خدمت در مساجد برپا شده و شما بزرگواران که در به هر حال مدیریت شهری حضور دارین، چه اعضای محترم شهر، چه شهرداران محترم و دیگر دستگاه‌های محترم، میتونین به صورت معذرت میخوام به صورت رو در رو با مردم ما گفتگو بکنید. الان استقبال مردم از این طرح به چه صورت، خوب بوده، خوب نبوده، رضایت بخش؟ الان
ببینید، به نظر واقعا پیامد سنجی رو حتما باید از مردم سوال کرد، از کسانی که در جلسه شرکت میکنم، تو گزارش هاش هم موجود هستش. فکر میکنم که با توجه به تعداد افرادی که در هر دیدار حاضر میشن و بعد گفتگوهایی که بعدش با اونها صورت بگیره، یک رضایت نسبی حداقل امروز وجود داره، اگر نگیم رضایت مطلق. این به این معنی نیستش که ما کاری که داریم انجام میدیم بدون اشکال باشه. همیشه برای اینکه انسان بتواند پیشرفت بکنه و کاری که داره انجام میده رو به کمال باشه، باید تلاش بکنه که نقاط ضعف کار رو هم ببینه. ما سعی کردیم با برطرف کردن نقاط ضعف ایجاد رضایت بندی بکنیم. این طرح رو شاید من باید ابتدا میگفتم، ما تحت عنوان و مفهومی به نام نجم آغاز کردیم و به این طرح میگیم طرح نجم که معادل ستاره هستش. علتش همینه که مخفف کلمه نظارت جامعه مردمی هستش و معتقدیم که مردم باید نظارت جامعه به ما مسئولیت داشته باشن و همچنین مخفف نظام جامعه مسائل مناطق و محلات تهرانه. نظام مسائل، ما معتقدیم از کلید واژه مشکل باید حرکت بکنیم به سمت مسئله. اما کسانی که چون من معلم دانشگاه هم هستم با این ادبیات آشنایی دارن، تفاوت وجود داره بین مشکل و مسئله.
بله.
وقتی که ما راجع به مشکل صحبت میکنیم، راه حلی رو برای اینکه اون رو بتونیم حل بکنیم دنبال نمیکنیم. وقتی مشکل تبدیل به مسئله شدش، براش راه حل دنبال میکنیم. ما دنبال ایجاد نظام مسائل تهران هستیم، نظام مسائلی که به شهرداری برمیگرده. یکی از نظام مسائلی که ما در بعضی از مناطق داریم، فرض بفرمایید که وارد مساق باشیم، زمین‌های اوقافیه. یکی از نظام مسائلی که ما در مناطق داریم بحث ریزدانه هاست و بافت متراکم هستش، بحث حوزه ایبری هستش، بحث آسیب‌های اجتماعی هستش. اینها داره احصا میشه تا بتوانیم با گفتگو با سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها ان شاءالله کمک بکنیم تا مشکلات دیرینه پایتخت حل بشه.
ان شاءالله. آقای دکتر، سوالات بسیاره. در خدمت 12:34 دقیقه است. من فکر می‌کنم حدود 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان این گفتگو و امیدوارم که بتونیم همه سوالات رو از شما بپرسیم و بررسی بکنیم. این که شما هم اشاره کردین، میتونیم همین الان این طرح و پایه‌ریزیش رو انجام بدیم که از طریق 3094 سامان پیامکی صدای پایتخت رادیو تهران و همینطور سعادت آباد رادیو تهران، مردم عزیز، همشهریان محترم، شهروندان عزیز، هر جا که هستن، در هر منطقه و ناحیه‌ای که هستن، مشکلات و مصائب خودشون رو با ما در میون بذارن و ما رفته رفته این پیامک ها و دغدغه های شما رو تجمیع میکنیم و تحویل عضو محترم شورای شهر آقای دکتر اقراریان میدیم و انشالله که به زودی زود پیگیری هم میکنن. این نکته هم بگم که این طرح میز خدمت در مساجد گسترش پیدا کرده در کل استان تهران، حتی دیگر شهرستان ها. اتفاقا خانم حاصلی پناه، حالا شما اشاره کردین اگر ما در اون مناطق و در اون مساجد حضور داشته باشیم، رسانه هم حضور داشته باشه، ما هم گزارشگرای مختلف و متنوع برنامه‌هامون رو میفرستیمشون اونجا و به صورت زنده گزارش تهیه بکنن یا در قالب یک بسته گزارشی در برنامه‌های مختلفمون پخش می‌کنیم. سرکار خانم حاصلی پناه همکار گزارشگرمون در همین رابطه گزارشی آماده کردن از شهرستان شهریار. این گزارش رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم و سوالاتمون و گفتگومون با آقای دکتر اقراریان ادامه خواهد داشت.
محرومیت زدایی از جامعه روستایی گامی در جهت ایجاد عدالت و توسعه پایدار. ایجاد زیرساخت‌ها برای درآمدهای پایدار، اشتغال و حفظ ظرفیت مناطق روستایی بهترین راه حل برای مقابله با مهاجرت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی است. در همین حوالی از توابع شهرستان شهریار و بخش جوقین با علی احمدی رئیس شورای اسلامی روستایی ترپاخ تپه صحبت کردیم. او از افتتاح برخی طرح‌های عمرانی و ایجاد امکانات روستایی صحبت کرد.
ما روز اولی که به مردم قول دادیم، قول ورودی روستا رو دادیم که ورودی روستا رو که هم انجام شد و مرحله دومش هم در حال انجامه، تا نوراباد انشاءالله آسفالت میشه. قول دوم مرمت مسجد بود که انجام شد. قول سوم ساختمون دهیاری بود که انجام شد. چند تا کوچه داشتیم که آسفالت نشده بود، اونا آسفالت شد. اینا رو ما به مردم قول داده بودیم. یک قولی که ما دادیم و انجام نشد و اونم به دلیل اینترنت ضعیف روستا هستش، نبود دستگاه ATM در روستا هست. یعنی اونم پیگیری کردیم و مشکلمون فیبر نوری روستا هست که اینترنتمون اینجا ضعیفه و ما نمیتونیم دستگاه ATM رو راه اندازی کنیم. اونم به شما قول میدم که در سال آینده همین روزو جشن بگیریم با هم و به امید خدا هم ساختمون ورزشیمون رو افتتاح بکنیم و هم دستگاه ATM رو برای مردم در روستا قرار بدیم که بتونن ازش استفاده کنن. و شرمندگیمون فقط و فقط آب کشاورزی هستش که انشاءالله بتونیم مشکل رو برای کشاورزان روستا حلش بکنیم.
اقشار بسیج، مسئولان بخش و فرماندار شهرستان شهریار باید به عنوان نماینده عالی دولت در جهت عمران آبادانی و خدمت به روستانشینان و حمایت ویژه از کشاورزان و باغداران به شکل تخصصی پیگیر حل مشکلات این قشر از جامعه باشند. حجت الاسلام عبدالکریم شایق، امام جمعه بخش جوقین، از خدمات گروه های جهادی در بحث محرومیت زدایی و خدمات خالصانه در روستاها گفت.
ما در نماز جمعه هر هفته میز خدمت داریم. ادارات مختلف میان میز خدمت میگذارن و خدماتشون را به مردم ارائه میدن. بعد مساجد را نوبت بندی کردن، مسئولین بخش را میارن به دیدار عمومی مردم و در نتیجه اونجا با مسئولین مشکلاتشون را مطرح میکنن و الحمدلله جواب میگیرن.
حجت الاسلام عبدالکریم شایق از رؤسای ادارات خواست تا بیشتر در بین مردم بیایند و مساجد قرارگاه خدمت به مردم باشند. سپیده آسمی پناه، سعادت آباد، رادیو تهران.
سپاس از حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که امروز ویژه دارین سعادت آباد رادیو تهران رو میشنوید روی موج اف ام فرکانس 94 مگاهرتز. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی قراریان، عضو محترم شورای شهر تهران هستیم و راجع به کلیات و همینطور جزئیات میز خدمت در مساجد باهاشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر اقراریان، قبل از این که حالا گفتگومون رو ادامه بدیم، باز هم از مردم میخوام که مشکلات خودشون رو از طریق 30094 با ما در میون بذارن. قرار شد که همه پیامک های شما و دغدغه های شما رو بفرستیم به سمت و سوی آقای دکتر اقراریان که در اون مناطق خاصه خودش مطرح بشه و پیگیری بشه. شما هم اگر موردی دارین، موضوعی دارین، مصائبی هست، مشکلاتی هست، با ما در میون بذارید همین الان. البته اون منطقه خودتون رو هم ذکر کنید در پیامکتون تا آقای دکتر اقراریان تا اینجا هستن فرصت رو غنیمت بشماریم و ازشون بپرسیم. آقای دکتر، مسجد از گذشته کانون رسیدگی به مسائل مردم بوده.
بله.
با توجه به اینکه نیاز به احیای کارکرد مسجد داریم، این حضورها در مسجد چقدر میتونه به محور شدن مساجد در حل و فصل مشکلات و مشکلات مردم کمک بکنه؟
ببینید، این حضورهایی که در مسجد داره اتفاق بیفته کارویژه های مختلفی داره. یکی از این کارویژه ها خب همون حل مسئله مشکلات مردم هستش. اگه یه ذره با هم دیگه بخوایم صریح گفتگو بکنیم، چون دوستانی که برای بیشتر میدونن به صراحت صحبت میکنم، امروز متاسفانه همه شهروندان ما از ظرفیت مساجد استفاده نمی کنن و شاید تعداد کمی از شهروندان بود در مساجد حضور پیدا میکنن. ناخواسته شاهد این هستیم که یک در از فاصله بعضی وقتا بین گروهی یا بخشی از شهروندان با مساجد و مساجد افتاده. ما با حضور رو تو مسجد داریم تلاش میکنیم این فاصله ها رو کم بکنیم.
بله.
و یخ بین مسجد و مردم محله رو، نه همه مردم محله، بخشی از مردم محله رو آب بکنیم و مردم ببینن که کسانی که در مسجد حضور دارن دغدغه مسائل اونها رو دارن. حتما امام جماعت محترم مسجد باید اولین مطالبه گر مشکلات و مسائل مردم باشه و به این مطالبه گری هم باید افتخار بکنه. این هم یکی از دغدغه های ما هستش تا بتونیم فضای برادری و فضای اخوت و فضای همدلی رو در سطح محلات افزایش بدیم. ما هر چقدر فضای همدلی رو در سطح محلات بالا ببریم، قاعدتا از مشکلاتی که در محله هستش کاهش پیدا خواهد کرد. یه مسئله بسیار مهمه به نظرم، جا داره که رادیو تهران روی اون کار بکنه و اون این هستش که هر چقدر که مسئولین تلاش بکنن و زحمت بکشن، مادامی که مردم اون محله، مردم اون منطقه، حالا منطقه چرا به کار نمیبریم؟ برای اینکه اینقدر بعضی از مناطق با وسعت جمعیتی داره.
بله.
که برابری میکنه گاهی وقتا با چند استان، یعنی فرد به منطقه چهار ما با 1 میلیون خورده جمعیت از بعضی از استانهای ما تعداد جمعیتش بیشتره.
بله.
ولی وقتی بیایم رو واحد محله که حالا 352 تا محله ما در تهران داریم، این امکان وجود داره که این اتفاق بیفته. یه کار خوب دیگه ای رو هم مجموعه بسیج داره انجام میده که جا داره که از اون هم تشکر کنه و اون هم شکل‌گیری محله های اسلامی هستش. اونها دارن محله های اسلامی رو با کمک مردم، و وقتی میگم مردم، عموم مردم هم هست، دارن شکل میدن برای اینکه اگر محله مشکلی داره، اگر محله فرد بفهمه که در اون محله یه فردی هستش که نیاز مالی داره، یه فردی هستش که مشکلی بر بیماری داره.
بله.
یه سالمندی هستش که کسی نیست بره براش خریدی رو انجام بده، با از طریق همیاری و همکاری اعضای محله بتونیم مشکلاتش رو حل بکنیم. این هم اتفاق خوبیه. به نظرم جا داره که رادیو تهران به موضوع محله های اسلامی و کارکرد های محله های اسلامی هم بپردازه.
ممنونم از مردم عزیز که سوالات خودشون و مشکلات خودشون رو از طریق 3094 با ما در میون میذارن. آقای دکتر، این حضور چهره به چهره، حضور رو در روی مسئولان با مردم، قطعا بر روی خود مسئولان هم تاثیر گذاشته دیگه.
بله. ببینید، حالا با اون بخش قبلی صحبتم اینجا کاملش بکنم، و اونم اینه که هر کسی که تو جمهوری اسلامی به نظر من مسئولیت داره، علاوه بر اینکه باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه مثل مردمی بودن، پاک دست بودن و سایر ویژگی‌هایی که یک مسئول داشته باشه، و باورم اینه که سه تا شاخص مهم رو هم، یا سه تا کار مهم رو، کار ویژه مهم رو باید دنبال بکنه. اولی کار ویژه مهم اینه که به خانواده شهدا سر بزنه. بعد یکی از برنامه‌هایی که ما هر هفته داریم دنبال می‌کنیم، بازدید از خانواده محترم شهداست. این اثر بسیار زیادی داره روی خود ما، برای تربیت خود ما و توجه خود ما. مسئله دوم، حضور مستمر در بین مردم و مساجد هست به عنوان پایگاه اصلی. اصلا اون شاخصه مردمی بودنی که مقام معظم رهبری به عنوان یکی از شاخصهای مسئولین ازش نام میبرن، این هستش. شما وقتی با مردم نشست و برخاست میکنید، وقتی با من چند روز پیش بودش، من به عزیزی که با من همراه بود گفتم برای در مترو پیاده کن، من تا منزل رو با مترو بخواب برم. وقتی با مترو میری هر از چندگاهی، وقتی با اتوبوس میری هر از چندگاهی، وقتی تو مسجد با مردم میشینی، وقتی تو هیئت‌های مردم شدی، وقتی با مردم داری زندگی میکنی، مشکلات و دردهای اونها رو هم متوجه میشی و باعث میشه که برای حل این مشکلات فکر بکنی. یکی از آفتهایی که بازی رو من به عنوان معلم دارم عرض میکنم، ما باهاش مواجه هستی فاصله گرفتن بخشی و بعضی از مسئولین از مردم هست و این اتفاقیه که منتج به این میشه که سرمایه اجتماعی اون رو ما از دست بدیم.
ناامید میشن دیگه.
بله این ناامیدی اولا چیزی هست که دشمن میخوادش و حتما پیامد این حضور میتونه ایجاد امید بارها پیش اومده، من اینو عرض میکنم بارها پیش اومده، به دلیل اینکه شهروندی یه درخواستی داشته اما درخواستش خارج از ضوابط بوده نتونستیم با پاسخ بهش بدیم، اما وقتی براش توضیح دادیم او قانع شده و بعد به ما میگه که من کارم به این معنا انجام نشد چون میگم درخواست خارج داد. مثلا فرض کنید یه اضافه طبقه رو اومده خواسته، خب مطابق طرح تفصیلی و طرح جامع ترار امکان پذیر است، اینجا یه سقف بارگذاری داره. بله. نتونستیم او کارو براش انجام بدیم، اما او میگه همینقدری که من حرفمو به شما زدم و از شما حرفو شنیدم این برای من قابل قبوله و یه کارکرد ضد فساد هم داره که مسئله بسیار مهمیه و اونم اینه که بعضا مردم در مراجعه به دستگاه ها متاسفانه بعضی از افراد که تعدادشون هم کمه تقاضاهایی ازشون دارن، وقتی امکان ارتباط مستقیم فراهم میشه از خود زبان مسئول بالاتری، یعنی شما که تو منطقه شهرداری که بالاتری فرد اجرای ما هستش، او پاسخش رو بیشتره و امکانی وجود نداره که وسط واسطه هایی شکل بگیره برای حل مسئله برده.
متشکرم آیه دکتر اقراریان. ما در سعادت آباد رادیو تهران چه الان که در گروه تاریخ و معارف صدای پایتخت هستیم چه در گروه قبلی، سعی کردیم در حد توان و بضاعت خودمون موضوعات مدیریت شهری رو بیان بکنیم، در قالب یک سوال پاسخش رو از مردم بشنویم و سعی کردیم یک پلی باشیم بین مردم و مدیریت شهری. همچنان از مردم عزیز میخوام که از طریق 3094 مشکلات خودشون رو با ما در میون بذارن. کم کم میخوام سوالات شما رو مطرح بکنم. های دکتر، ما مسائل مختلفی رو مطرح کردیم، مثل پله برقی بوده در مترو و ایستگاه‌های دیگه، مثل آسفالت های خیابون بوده که بررسی کردیم، کمبود میدان میوه و ترابار بوده و مسائلی از این قبیل. حتی چند وقت پیش شهردار محترم آقای زاکانی اشاره کرده بودن که ما همه پله برقی هامون داره به درستی کار میکنه، از مردم خواستیم که شما که از این ایستگاه استفاده میکنه، از پله برقی استفاده میکنین، واقعا پله برقی ها دیگه هیچ مشکلی نداره. چندین هزار پیامک اومده که نه اصلا همچین اتفاقی نیفتاده، پله برقیامون دوچار مشکل شده. حتی بعضی از کارگرانی که در اون ایستگاه کار کردن دوچار بیکاری شدن. چرا انتقاد کردین؟ چرا به رسانه گفتین پله برقی فلان ایستگاه کار نمیکنه؟ این ماجرای پله برقی ها چی بوده آقای دکتر؟ بفرمایید. خوش میکنه.
ببینید یک اتفاقی افتاده و اون این هستش که با یک نگاه و نظر فرد بفرمایید که کارشناسی، در یه مقطعی یه تعدادی پله برقی در تهران نصب شده. این پله‌های برقی دوران خدمات پس از فروششون به پایان رسیده و بخشی از شرکت‌های خدمات رسانه اینها امروز دیگه اصلا وجود خارجی ندارن.
بله.
و تعمیر قطعات اونها هم گاهی وقتا امکان پذیر نیستش. یکی از موضوعاتی که خود من تذکراتش هم در سهل شورا هست، چندی بار تذکر کتبی دادم به شهردار محترم تهران، موضوع پله برقی ها و آسانسور ها هست، چه در مترو چه در سایر نقاط. تصمیم برای گرفته شد که پله های برقی در اختیار سازمان زیباسازی شهرداری تهران در تمام مناطق قرار بگیره. ما به صورت دوره‌ای از سازمان زیباسازی شهرداری گزارش، حالا نمیدونم واقعا اصطلاح فارسیش چی میشه، اوورهال کردن، یعنی به روز کردن، شاید معادلش باشه، به روز رسانی پله برقی از نظر فنی داره صورت میگیره و البته یک اتفاقی میفته و اونم طبیعی هستش. به هر حال وقتی یه ماشینی ما داریم ازش استفاده میکنیم، یه فرصتی همین ماشین رو ما میبریم تعمیرگاه و تعمیرات انجام میدیم. تو مقطعی که داریم تعمیرش میکنیم از وسیلهمون نمیتونیم استفاده بکنیم. این پله برقی ها بعضا و زمانی که خراب میشه با تا به اون شرکت ها اعلام میکنیم، یه زمان 24 ساعته گاهی وقتا طول میکشه تا بیاد و حل مسئله و مشکلش رو صورت بگیره. گاهی وقتا هم قطعاتش متاسفانه در کشور.
خب آقای دکتر، من یه نمونه مورد بگم که از پارسال تا حالا دقیقا داریم راجع به همین ایستگاه صحبت میکنیم. نوشتن که حالا من اسم نمیارم چون اگه اسم بیاریم خدای نکرده واقعا، البته نباید اینجوری باشه ولی متاسفانه رخ میده.
اسمو در اختیار من بگذارید.
بله، اسمو در اختیار شما قرار میدیم. نوشتن که در اطراف هر پل برقی جمعیتی از اراذل و باش، کارتون خواب، معتاد به شکل زیادی دیده میشه که باعث سرقت مکرر از پله برقی میشه. برای جمع‌آوری این گونه عزیزان چه کاری انجام دادین برای اینکه خب یک مدیریتی بشه این بزرگواران؟ گفتن که خب اتوبان نواب، ابتدای بزرگراه چراغی، ایستگاه سکوی نظامی اگر اشتباه نکنم. خب این یه نمونه موردی بود که از پارسال تا حالا که هر چی من یادم میاد هیچ تمهیداتی برای اینجا رقم نخورده و اتفاق نیفتاده. حالا از پل برقی بگذریم، بزرگواری نوشتن که سلام، مدت طولانیه که منزل ما در بافت فرسوده قرار گرفته و همچنین داخل طرح تفصیلیه. شهرداری نه مجوز میده برای تخریب و نوسازی، نه پول داره بخره. نامه هم داده که تخلیه کنید چون خطر ریزش ساختمان هست. بعد گفتن که ما منطقه 16 هستیم. خب این بلا تکلیفی برای شهروند ما اصلا خوب نیست آقای دکتر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببینید حالا من نکته بگم که خب همه حساب ساختمان‌هایی که در پایتخت هستش داخل طرح تفصیلی تهران هستش. بله. تهران یه طرح جامع طرح تفصیلی داره که بر اساس طرح تفصیلی میزان بارگذاری که در سطح و سطوح صورت میگیره رو اونها اعلام میکنن. احتمالا شاید در طرح خاصی باشه این ملکی که شهروند عزیزمون فرمودن. با الان غیر از مواردی که فضای سبز هستش، پهنه جی هستش، در سایر موارد اگر که املاکی هستش که در طرح قرار گرفته داریم تایید تکلیفشون میکنیم و مطابق همون طرح تفصیلی که فرمودن بهشون اجازه ساخت میدیم. بعضا ما مشاهده میکنیم که افراد فراتر از اون، نمیدونم این مورد رو نمیدونم باید این رو بررسی بکنیم، ولی به صورت کلی دارم عرض میکنم چون ممکنه اینجوری نباشه. بعضا افراد درخواست دارن در ملاقات بردویامون که فراتر از اون چیزی که طرح تفصیلی اجازه داده، مثلا 3 طبقه است 4 طبقه است 5 طبقه است، بهشون امکان داده بشه. خب این امکان وجود نداره، بعضی امکان تعمیر پارکینگ ندارن. این مورد مشخص رو اگر که شماره تماس شهروند
در اختیار
بذاریم بعد به دفتر دیگم حتما تماس بگیری. یه نکته ای هم هستش و ما در شهرداری تهران یه سامانه 1888 داریم، یه سامانه 137 داریم که این دوتا سامانه ما پاسخگوی.
خب آقای دکتر با توجه به این که زمانمون کمه و شما دقیقا به 1888 و 137 اشاره کردین، دقیقا پیامک اومده گفته چندین بار با 137 و 1888 تماس گرفتیم هیچ اتفاقی
نیفتاد. همین دقیقا همین دکتر میخواستم بگم. ما البته نمیدونستم شما سوال تو چیه. ما دوتا سامانه 137 و 1888 داریم. بعضا مشاهده میکنیم که شهروندان عزیز با این سامانه ها تماس میگیرن و مشکلاتشون حل نمیشه. من فکر میکنم در مواردی که با 1888 و 137 تماس میگیرن و مشکلشون حل میشه، دیگه نیاز نیستش که به سامانه شما پیامک بدن. این شاید دوباره کاری بشه.
آقای دکتر ما 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
ولی اگر موردی بود،
بله،
میخوام یه خروجی اجرایی از برنامه تو بگی، اگر موردی بود که با 137 ما تماس گرفتن،
بله،
چند بار و حل نشدش و 1888 تماس گرفت حل نشد، به شما به همش سوال 30094 پیامک بدن. اونجا یه کدی داره، اگر اعلام بکنم به ما بگید، ما مستقیم از 1887 و 137 دنبال میکنیم. این یه راه کار
از 137 و 1888 از طریق سامان پیامک 3094 برای شما قطعا دنبال میکنیم و موضوع تو
مردم پیام هایی رو بفرستن که اونجا حل نشده. اگر ببینید اونجا پیام بده به شما، پیام بده شما با یه انبوهی از پیام مواجه میشید. بله. که پیگیریش بله. برای شما هم سخت.
آقای دکتر گفتن گیشه هستیم، آسفالت خیابون گیشه خیلی خرابه، به درختای خیابون گیشه هم رسیدگی نمیشه. خب این یه مورد و موضوعیه که باید بررسی بشه.
حتما ما از منطقه
نسبت به لواسون چند تا ایراد داشتن. پارک درفشیفر جنت آباد جنوبی گفتن که این پارک عمدن آبیاری نمیشه. خب این موضوعات کاملا مدیریت شهریه دیگه.
ما در مورد پارک ها باز یه اطلاع رسانی بکنم اینجا. ما در کمیسیون نظارت شورا آبادگی داریم، از طریق همین سواره شما هم میتونیم رو دنبال بکنیم. البته یه شماره پیامکی هم ما داریم که در فضای مجازی هم هستش، حالا بعدا میتونید در اختیار برنامه قرار بدیم، اونجا مستقیم مشکلاتش رو بفرستن. ما در پارک ها آبادگی داریم به صورت داوطلبانه. اگر شهرونداری هستن که دغدغه دارن نسبت به محیط زیست و فضای سبز، بتونن با ما در ارتباط باشن، نظارت مردمی داشته باشن نسبت به عملکرد آبیاری پارک ها.
آقای دکتر من یه درخواستم از شما دارم با توجه به اینکه این میز خدمت داره در مساجد برگزار میشه و برقرار قرار هست، چه دوستان محترم عضو محترم شورای شهر تهران، چه شهرداران و چه مسئولان محترم قضایی و دیگر دستگاه ها، یه ندایی هم به ما بدین که در رسانه اعلام بکنیم مردم اون منطقه و محله بیان اونجا مشکلاتشون رو با شما در میون بذارن، یا اگر هم دسترسی به شما نداشتن از طریق 30094 با شما اون شده در میون بذارن.
حتما ما کانال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران در پیام رسانه داخلی بله فعال، کانال خود من هم در پیام رسانه بله و ایتا فعال، قبل از اینکه یعنی چند روز قبل از اینکه یک جایی بخوایم بریم اونجا اطلاع رسانه میکنیم. شما هم هر تدبیری داشته باشید برای اینکه منتقل بکنید پیام رو، ما خوشحال میشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم. ما همه این موضوعات و مشکلات شما رو بیان میکنیم، اگر هم راه حلی و راهکاری براش ایجاد شد و پیگیری دوستان و عضو محترم شورای شهر رو دیدیم و دیدیم که حل شد اون مشکل شما، قطعا از همین رسانه اعلام میکنیم، مطمئنن راهگشا خواهد بود و بسیار متشکرم از دغدغه‌ای که آقای دکتر اقراریان شما و همکارانتون دارید.
خواهش میکنم با وظیفه رو انجام بدید، توی شب‌ها از مردم التماس دعا داریم تا انشالله بتونیم در خدمتگذاری و نوکری مردم موفق باشیم.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت روز افسون دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. سپاس از همراهی همه شما عزیزان دل که سعادت آباد رادیو تهران رو جانانه میشنوید. آنچه خسروان دانندم اضافه شد،
اضافه بود. من اضافه میری از اول من میدونسته من اضافه میجا.
نه آقا،
ما که میریم دو هفته دیگه میاییم، ولی تو دو هفته دیگه به حرفای یگانه گوش ندید. خدا نگهدار تو، برو بیرون پسر دیگه، بس
شایدم سه هفته دیگه،
سه هفته،
آره شاید.
یه هفته، دو هفته، هرچی هست یگانه همون نرفته، من میدونم
چه ربطی داره. خدا حافظی میکنم، خدا رو شکر میکنم که این هفته تونستیم یک کار مهمی انجام بدیم در سعادت آباد، این که بتونیم یک پل ارتباطی بین شما و عضو محترم شورای شهر باشیم در میز خدمات مساجد و مشکلات شما رو پیگیری بکنیم و راهگشایی براش ایجاد بشه. التماس دعا دارم در این روزها و شبها انشاءالله بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی باز هم در سعادت آباد رادیو تهران در خدمت شما خواهیم بود. خدا حافظتون باشه.
شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه سعادت آباد و دعوت میکنم که همچنان شنونده ما باشید و برنامه علم بهتر است رو بشنوید. لطفا
راه روشن
یکی از مسائل پرتکرار در چالش بین جمهوری اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا، جز مسائلی که دائم تکرار میشه، یکی مسئله تحریمه، یکی مسئله حضور منطقه‌ای ایران است، یکی هم مسئله توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایران. اینا دائم اونا یک چیزی میگن، یه حرف میزنن، یه نقی میزنن، نقی میکنن و این طرف هم جوابی بهشون میدن. البته عناصر داخلی و مسئولین داخلی ما جواب جبهه استکبار رو در هر سه مسئله دادن، هم مسئولین نظامی ما، هم وزارت خارجه ما و هم شعارهای مردمی ما، اینا همه جواب اونها داده شده. ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. اما در مورد تحریم ها، جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را یعنی تحریم ملت ایران رو خاتمه بدن و اون رو فوراً متوقف کنن. این وظیفه اوناست، باید همه تحریم ها رو بردارن. یه حرکت خائنانه است، یه حرکت خباثت آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونا این است که سریعا این حرکت رو بردارن. خب البته بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصاد